در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خانم ها و آقایان، مخاطبان ارجمند برنامه سمت خدا، بینندگان گرامی و شنوندگان محترمی که برنامه را همراهی میکنید، مخصوصا بازپخشش را از رادیو معارف شامگاه امروز شنبه، سلام علیکم. خیلی خوشحالیم از این که توی ساعتی خیلی قشنگ بعد از ظهر روز دومین روز از ماه شعبان المعظم خدمت شما رسیدیم و یه تقارن خیلی جالبی هست بین دو مناسبت بزرگ، مناسبتی از جنس معنویت، حلول ماه شعبان بالاخره این روزها، و اعیاد قشنگی که تو این روزها داریم و تجربه خواهیم کرد انشاءالله، و یه مناسبت دیگر که اون هم معنویتی توأم با خوشحالی ایرانی است و اون هم پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران و آغاز دهه مبارک فجر. خیلی خیلی به همتون مبارک باشه، خیلی خوش اومدین. آغاز هفته همراه با آغاز این دو مناسبت و خوشحالی یه خورده بیشترش هم به خاطر شنبه هامونه که حاج آقای حسینی قمی عزیز و بزرگوار اینجا هستن و انشالله خدمتشون هستیم. ببینیم بحث امروز چیه و چگونه برامون امروز پیش خواهد رفت. الهی به خیر و به خوبی و به بهترین شکل. آقا سلام علیکم.
سلام،
مبارک باشه.
سلام علیکم و رحمت الله. عرض سلام و ارادت خالصانه دارم خدمت همه مخاطبین عزیز. من هم تبریک میگم اعیاد شعبانیه و آغاز دهه مبارک فجر رو. انشاءالله به هر دو مناسبت اشاره خواهیم کرد. اجازه بدید با این جمله سخنم رو آغاز کنم. حتما عزیزان این روزها مناجات شعبانیه رو میخوانن. در فرازی از این مناجات میخوانیم هاذا شهر و نبی یک سید رسولک، ماه ماه پیامبر، شعبان الذی حففته منک بالرحمه. این ماه با رحمت پیچیده شده تا میرسه به اینجا. الذی کان رسول الله صلی الله علیه و آله یدعب فی صیامه و قیامه فی لیالیه و ایامه. یدعب الف همزه یعنی چی؟ یعنی دعب پیامبر این بود، سیره پیامبر این بود که در ماه شعبان روزه می گرفتن. در یه روایتی هست که امیر مؤمنان سلام الله علیه فرمودن اول ماه شعبان که می شد کسی از طرف رسول خدا تو شهر فریاد می زد، به مردم خطاب می کرد که رسول خدا فرموده شعبان شهری، رحم الله من اعاننی علی شهری. ماه شعبان ماه منه، ماه پیامبر، رحمت خدا بر کسی که منو در این ماه یاری کنه. امیر مؤمنان سلام الله علیه فرمود از اون روزی که من این منادی رو در مدینه دیدم و صداشو شنیدم ما فاتنی صوم شعبان، دیگه روزه شعبان از من فوت نشد. در حالات خود رسول خدا هم هست که پیامبر سیره های مختلفی داشتن در روزه، ولی قبض النبی، این اون سبک و سیره ای که پیامبر با اون سبک و سیره دیگه از دنیا رفتن سالهای آخر عمرشون، الا صوم شعبان و ثلاثت ایام من کل شهر. رسول خدا در هر ماه سه روز روزه می گرفتن و تمام ماه شعبان رو و بعدم ماه رمضان. ید ابو فی سیامهی و قیامه، این شالا به هر مقداری که اون جلسه هم عرض کردم ماه رجب، گفتم به هر حال رجبمون شعبانمون با ماهای دیگه متفاوت باشه، به یه دعایی، به یه قرآنی، به یه نمازی، به یه سنایی. خدا رحمت کنه مرحمت الله مجتهدی رضوان الله علیه، می‌فرمود حالا شب بیدار شدی حال عبادت نداشتی، یه یا الله بگو حداقل، یه تفاوتی داشته باشه. یه فراز دیگه هم تو این دعا هست که معلوم میشه همه چیزم تو عبادت، عبادت تمامش به نماز و روزه نیست، در ادامه همین مناجات شعبانیه که معمولا این روزا تو مساجد میخوانن. ورزقنی مواسات من قطرت علیه من رزقک به ما وسعت علیه من فضلک. خیلی زیباست،
از آنچه که به من از فضلت داده ای
ورزقنی، به من توفیق بده، مواسات من قطرت علیه، خدای حالی کسی مقدر روزیش این بوده که روزیش کمه، به من توفیق بده من با اون مواسات داشته باشم، به اون رسیدگی کنم. و سعت علیه به من دادی، بله، من فضلک، به منم که دادی فضل تو بوده. یه وقتی عرض کردم الان دیدید بر سردر خانه ها و امارت های خیلی بلند و بالا این آیه رو می نویسن، هازا من فضل
ربی.
ربی من همیشه عرض کردم خیلی خوبه این آیه، ولی اگه راست میگین بقیه شو بنویسید، ادامه آیه پیام مهمی داره. بله، هازا من فضل ربی، خدا بهت بده الحمدلله چه امارتی، چه ساختمانی، چند طبقه باغ داری، ویلا داری، بعدم یک سنگی میزنی، هازا من فضل ربی. ادامهش لیبلونی اشکر و ام اکفر، خدای به من دادی تا من امتحان کنی که آیا با این نعمت ثروت اشکر و سپاسگزارم، سپاسگزارش که از دیگران دستگیری کنی، اما اکبر یا ناسپاسی میکنه. مخصوصا به هر حال میدونید اوضاع مردم، خیلی ها خیلی ها گرفتاری دارن، فقر دارن، الان هم در آستانه هم ماه رمضان هم سال نو، دیگه هرچی از دستمون برمیاد کوتاهی نکنیم. ورزقنی داره که میخونیم به معناش هم توجه کنیم. جالب، از امام صادق علیه السلام سوال کردن افضل اعمال تو ماه شعبان چیه؟ خیلی زیباست، ببینید چقدر قشنگ اهل بیت علیه السلام یاد ما دادن هر دور کنار هم، فرمود افضل اعمال از صدقت و الاستغفار. نه فقط ذکر و دعا، ذکر و دعا جای خودش، از صدقت و الاستغفار، هم صدقه دادن هم استغفار. چون شب ولادت آقا سید شهدا سلام الله علیه هست، یه داستانی از حضرت بگم که این از صدقت و الاستغفار خوب معنا بشه، این ورزقنی مواسات معنا بشه.
بله،
این داستان تو منابع دست اول آمده، تو حف العقول میدانید مال حدود 1000 سال پیشه، علی ابن شعبه حرانی این داستان ایشون نقل میکند که جا الحسین علیه السلام رجل من الانصار، خواهش میکنم عزیزان بیشتر اینات کنن، هم مدل کمک و دستگیری رو یاد بگیریم چجوری باید دستگیری کنیم، هم اصلش، یک کسی از انصار آمد خدمت سید شهدا علیه السلام، یرید ان یسأله حاجتا، یه حاجتی داشت، گرفتاری مشکل مالی داشت، تا اومد حرفشو بزنه حضرت هم حرف نزن، ساکت. واقعا گرفتارم، گرفتار بودم که آمدم به شما مراجعه کنم، بزنه حرفمو، فرمود نه حرف نزن. آقا چرا نمیزنه حرف بزنم؟ فرمود سن وجهک ان بذلت المسأله، آبرو تو حفظ کن، وقتی حرف میزنی خجالت میکشی، شرمنده میشی، به جای اینکه حرف بزنی توی نامه بنویس، من نامه رو بخونم، رو در رو خجالت نکش. واقعا عجیبه، این امام علیه السلام تو این مقدار نمیخواستن به یه کسی که نیازی داره، چون در نهج البلاغه امیرالمؤمنین سلام الله علیه تو بخش حکمت ها هست، حضرت میفرماد ما او وجهک، آبروی تو با سوال، با تقاضا، با درخواست قطره قطره میریزه. آدم وقتی از کسی چیزی میخواد به هر حال خجالت میکشه دیگه. حضرت حرف نزن، ورفع حاجتک فی رقعت واعتبها. توی نامه بنویس
بده من،
تو نامه بیار من بنویس. الله اکبر. نامه رو که آورد، در یه داستان دیگه هست که حضرت نامه رو باز نکردن، فرمود هر چی دستمون برسه، اولا خیالت راحت باشه، ما هر چی از دستمون بر بیاد برات انجام میدیم. یه کسی گفت آقا یعنی چی نامه رو باز نکرده؟ میفرمایید نامه رو بخونین بعد بگید.
چی خواسته اصلا؟
الله اکبر. فرمود به من بگید ببینم این مدتی که این سر و پا ایستاده، اضطراب داره، نگرانه که کار من به کجا میرسه، آیا مشکل من حل میشه یا نه، من جواب خدا رو چی بدم؟ این بنده خدا چند لحظه نگران نگه دارم. بهش گفتم سربسته خیالت راحت، هر چی از دستمون، حالا میشین نامه رو باز میکنیم ببینیم چی. تو رو خدا آقای مولوی، اصلا اهل بیت علیهم السلام کجا بودن و ما کجا هستیم؟ اولا حضرت میفرماد بنویس، حرف نزن که خجالت بکشی. بعدم که مینویسد میفرماد که سربسته
خیالت راحت،
حتما حالا بشینیم نامه رو باز کنیم ببینیم چی. الان واقعا ما گرفتاری مردم رو اینجوری برطرف میکنیم. حالا حضرت نامه رو باز کردن. جالبه، نامه رو که باز کردن نوشته بود که آقا ان لفلان علی 500 دینار، من 500 دینار به فلانی بدهکارم، الانم وقتش رسیده، وقت علح حبی، خیلی فشار آورده، منو در فشار قرار داده، داره آبرومو میبره. خب حالا چی میخوای از من؟ کلم ها یانزه رانی،
وقت بهم بده،
وقت به من بده،
پولم نمیخواست،
نمیخوام پول، نمیخوام آبرو داری شما، از آبرو خرج کن، یانزه رانی الا میسرته، یه مهلت به من بده. من قرآن نمیگه فن نظرتون الا
میسره،
میسره، مهلت به من بده. خب آقا اگه صحبت میکردن مهلت کافی بود دیگه، این تقاضاش همین بود.
بله.
فلم ما قرأ الربع، الله اکبر. عزیزانی که میخوان امشب فردا این سه شب برای این اعیاد انوار جشن میگیرن، ببینن ما برای کی داریم جشن میگیریم، جانمون رو فداشون کنیم کمه. خیلی عذر میخوام، وقت شاید من امشب سختم بیاد که جبه شیرینی بگیرم ببرم مسجد محل مثلا توضیح بکنم، یا یه هیئتی هست کمکی میخوان، میگم آقا چیزی مشکلی ندارید، نمیدونم شربتی میخواهید بدید، پذیرایی میخواهید بکنید، شامی میخواهید بدید، ما اون سخت برای کی داریم، برای کی داریم جشن میگیریم. حضرت فلم ما قرأ الرقعة، نامه رو که خوندن، دخل الی منزله، رفتن داخل، یک کیسه آوردن. این چقدر بدهکار بود؟
500
دینار. فقط میخواست حضرت واسطه بشه مهلت بده. آقا به جای 500 تا 1000 تا آوردن، فرمودن 500 تاش مرا بدهید، 500 تاش هم نگه دار برای گرفتاریان. یه جمله زیبایی هم بهش فرمودن که اینم عیدی ما باشه، ما که نبودیم خدمت، ما همه هستیمون از امام حسین سلام الله علیه، ولی حالا این کیسه که به ما نرسید، ولی این عیدی ما. فرمود یه چیز فقط بهت بگم، لا ترفع حاجتک الا الی احد ثلاثه، حاجت پیش کسی میبری یکی از این سه دسته، و الا نکن. اگه مخاطبه یکی از این ستا هست، تو گرفتاری ها بهش بگو،
برو بگو
زی دینن، یه آدم متدهیه، بالاخره آدم دینداری که پایبند به مسائل دینی باشه به داد گرفتار و بیچاره میرسه. دو، او مروتن، کسی مرد باشه،
جوان
مردانگی، جوان مرد باشه، اونم رو جوان مردیش. میدونی گاهی بعضی دینداری هم ندین ندارن، ولی مردانگی دارن، تو همون مردانگیشون، اینم به شما عرض بکنم، اگر کسانی به خاطر مردانگی خدمتی کردن، یقین داشته باشن آقا اصلا دین نداره، باورهای دینی ضعیف شده یا اصلا نداره، ولی به خاطر مردانگی دستگیری میکنه، یقین داشته باشید خدا قبول میکنه. یه بحث مفصلیه، خدا رحمت کنه، دیکه از علمای بزرگ شیعه مرحوم آیت الله العظما ملا زین العابدین گلپایگانی، ولی معروف به حجت الاسلام. عزیزانی که از گلپایگان دارن مباحث ما رو میبینن، میدونن در گلپایگان یه مسجدی است به نام مسجد حجت الاسلام، قبر این بزرگوار اونجاست،
همونجاست.
من سر مزارشون رفتم، مردم خیلی احترام میکنن، حاجت میخوان، معروف به حجت الاسلام، معاصر شیخ انصاری بوده، بعد از وفات شیخ انصاری آمدن گفتن آقا شما مرجعیت رو گفت، من دیگه آمدم گلپایگان آمدگی ندارم. از نظر علمی در این عظمته. یه کتابی داره، اون کتاب رو از جان ببینن، عربی البته، الانوار الالهیه. تو این کتاب یه مقاله داره، من به عجله عرض کنم، ایشون میگه ما ده ها مورد داریم که تو روایات آمده. اگر کسی ولو دین نداره بر اساس باورهای دینی کاری خدمتی نمیکنه، نه، رو مردانگیشه، خدا باز میخره. یه نمونهشو بگم که خیلی مبهم نباشه بس. مثلا این حدیث رو از کافی مرحوم کلینی آورده. امام صادق علیه السلام فرمود، ازم خواهش میکنم، مخصوصا عرض کردم در آستانه ماه شعبان و بعد ماه رمضان، در آستانه ماه رمضان و سال نو هستیم، امام صادق فرمود ان القوم، متن روایت بدون یک حرف کم و زیاد دارم میخونم، فکر نکنن اشتباه میخونم، کافی مرحوم کلینی، امام صادق فرمود ان القوم لیکونون فجرتن. بعضی ها فاجرن، فاسقن، یعنی اصلا اهل هیچ کار خیر و نماز و دعا و عبادت نیست. باز حضرت تاکید کردن ولا یکونون بررتن، آدم های خوبی نیستن، ولی یسلون ارحامه هم، به خیشاوندانشون رسیدگی میکن. الان میبینه خیشاوندش خونه نداره، اجاره نداره، گرفتاری داره، دختر دم بخت داره، پسر بیکار داره، به دادش میرسه. یسلون ارحامه هم.
بله.
اون وقت امام صادق علیه السلام فرمود خدا در ازای این خدمت دو تا نعمت رو براش مقرر میکنه، یک به عمرش برکت میده، دو به مالش برکت میده. آخرش امام صادق فرمود فکیفه، اگه اینا آدم های خوبی بودن دیگه خدا چه میکرد براشون، فکیفه ازا کانو بررتن، اگه مسجدی باشه، اگه مؤمن باشه، اگه اهل نماز و عبادت باشه و به ارحام و خویشاوندان
برسه،
اون وقت چه خبره. حتی اگر لیکون فجرتن ولا یکونون بررتن، آدم خوبی نیست ولی باز خدا ازش خریداری میکنه، خدا به دادش میرسه. خدا ثروتش دو چیز، یه به عمرش،
یکی هم به
مالش برکت میده.
بله.
لذا حضرت فرمود یا به آدم متدین اون خوبا، یا اگه متدین نیست به جوان مرد مراجعه. بله. کن او حسبن، آدمی که
دسته سوم،
دسته سوم، آدمی که شرافت داشته باشه، موقعیت اجتماعی داشته باشه، آدم بی حسبی نباشه، بی
به قول معروف اصل و ریشه دار باشه،
اصلا اصل و ریشه دار باشه. حالا بعد از اینو گفتم بگذید از آقا سید الشهدا، ولو ابن نادر اصلا سمت خدا همینه، من چی میخوایم بگیم غیر از این؟ آقا این داستانم خیلی جالبه، تو مناقب ابن شهرآشوب، تقریبا از منابع حدود 700 800 سال پیشه. من امروز از حرم حضرت معصوم سلام الله علیه از تو صحن رد میشدم، استادم کنار قبر مرحوم راوندی فاتحه بخونم،
قطب راوندی.
آره، دیدم که همشهری شما کاشونی ها هست. دیدم نوشته رو قبرشون که ایشون از شاگردان مرحوم طلا مرعشین تنظیم کردن نوشته.
بله.
از شاگردان مرحوم تبرسی بوده، صاحب تفسیر مجموع البیان، و از اساتید شخصیت های مثل همین ابن شهرآشوب مازندرانی که صاحب مناقبه. این داستانی رو ایشون نقل کرده، خیلی به عجله بگم،
مزارشون تو صحن آینه بگیم که حالا دیگه.
بله.
اگه سوال شد
تو صحن حضرت معصوم سلام الله علیه
یه دونه قبره،
یه قبر طرف قبله از زمین آمده بالا، این مال این مرد
بزرگی میکنم ببخش.
نه نه، خوب معرفی بشه مردم میرن. وقت ایشون که در حقیقت از شاگردان این مرحوم راوندیه ابن شهرآشوب، این داستان نقل کرده، جرا بین الحسین علیه السلام، بین امام حسین و برادرشون محمد حنفیه، یه کدورتی پیش اومد، کلامون، جرا کلامون، یه حرفی پیش اومد. خب امام که معصومه، حتما این محمد حنفیه یه زیاده خواهی داشته که باعث کدورت شد. خب حالا پیش میاد دیگه، بین امام و برادرشون یه کدورت. فکتب محمد حنفیه نامه نمیش به آقا سید الشهدا علیه السلام، نمیش آقا اما بعد یا اخی، برادر جان، ان اباک و ابی علی، پدر هر دوی ما امیرالمؤمنین، لا تفضلنی فیه ولا افضلک، نه تو بر من فضیلتی داری نه من، تو بگو من بابام امیرالمؤمنین، خب منم میگم بابام امیرالمؤمنین،
خب
ولی امک فاطمه، مادر شما فاطمه است بنت رسول الله، لو کان ملء الارض ذهبا ملک امی، اگه همه زمین پر از طلا بود و ملک مادر من بود، ما وفد به امه، اصلا مادر تو حسابش حساب دیگه ایه، صدیقه، طاهره، راضیه، مرضیه، اصلا حسابت اصلا مادی نمیشه که، پس تو مقامت از نظر مادر رفت بالاتر، پدر مشترک، ولی مادر، حالا که شما بزرگتری، فاذا قرأت کتابی هازا، نامه منو که خوندی، فسر الی حتی تترزانی، شما بزرگ خاندانی، شما بیا منو راضی کن.
عجب.
دقیقاً اینی که الان تو جامعه ما به عکس بله. میگیم آقا ما بزرگ خاندانیم، بله میبخشم، اگر بیاد بگه من غلط کردم با مثلا آقا شش ماه چیه، 6 سال با برادرش قهره، حالا یه عقد عروسی دارن میری، بله من بزرگ خاندانم، بیاد بگه غلط کردم دست ما رو ببوسه، ما به خاطر خدا ازش میگذریم. تازه اگه بیاد آقا محمد حنفی گفت آقا شما بزرگ خاندانی، چون بزرگی تو باید بیای، بزرگی شرط بزرگی اینه، اذا قرأت کتابی، نامه منو خوندی، تو بیا حتی تترزانی، تو باید بیا. آقا امام حسین نامه رو خوندن دیگه،
بله.
فرمود خب راست میگه، اگه ما بزرگیم که خب پس ما باید بریم، ما مادرم فاطمه زهرا، اون که مادری مثل مادر ما نداره، پدرمون مشترکه، مادرم، من باید برم. آقا سید الشهدا را افتادن با هم آشتی کردن، عرض کردم نگید آقا امام با برخوب برخوب محمد حنفی زیاده خواهی داشته. اجازه بدینم بگم بابا به هر حال حیفه آقای مله، خدا مدام دلش میسوزه، اگه بنا باشه ماه شعبان باشه، ولادت امام حسین باش، ولادت قمر منیر بنی هاشم باش، ولادت امام سجاد باش،
بله.
در آستانه نیمه شعبان ولادت امام زمان باش، بعد ماه رمضان و سال نو باشه، ما هنوز حاضر نباشیم آشتی کنیم، ها کی مناس آشتی بکنم؟ کی باید کوتاه بیاد؟
دیگه واقعا دنبال چی میگردیم؟
آقای مولوی باور میکنم من یه خاطراتی، حالا دلم نمیاد اینو نگم، میگم خیلی ارزشمنده، داشتم کتابی میخوندم شرح حال مرحوم آیت الله مصطفی الحسن اصفهانی رضوان الله علیه، بعضی از خاطره یکی از خاطرات چون جلسه گفتم، یکی از علما در تهران بود،
بله.
حالا من اسم نمیارم، شاید ایشون راضی باشه، ولی حالا من اسم نمیارم، از دنیا رفتن، 3-4 سالی از دنیا رفتن، رضوان الله علیه پیرمردی بودن قریب 80 سالشون، منم خدمتشون میرسیدم، بسیار بسیار مرد اخلاقی، بسیار بسیار، ایشون این قصه رو تعریف میکردن. خواهش میکنم ازم 2 دقیقه ارادت کنید ببینیم کسی میمونه هنوز رو حرف خودش باشه، بگه آقا ما بزرگ خاندانیم، بیان دست ما رو ببوسن تا ما آشتی کنیم، میمونه یا نمیمونه. ایشون میفهمود من بچه بودم، 7-8 سالم بود، نجف میرفتم مکتب، 80 سال پیش، ایشون 4-5 سال از دنیا رفته، 80 سالم عمر کرده، بفهمید حدود 80 سال پیش،
بله.
من نجف مکتب میرفتم، یتیمم بودم، پدرم از دنیا رفته، با مادرم زندگی میکرد، یه بچه یتیمه 7-8 ساله، مکتب میرفتم نجف.
خب
این بغل دستی ما، میز بغل دستی ما، پسر مرحوم آیت الله عظما اسد ابوالحسن اصفهانی بود، اونم هم سن سال، ولی 1-2 سال از من بزرگتر. یه روز تو مشق نوشتن، من داشتم مشق می نوشتم سر کلاس مکتب خوندم، این هی دست منو خط می زد، دوباره دست منو
می زد زیر دستش،
این زد زیر دست، این کاری که بچه هم می کنه.
آره.
گفت من حوصله‌ام سر رفت، دست این پسر آقا رو گرفتم و برای تنبیه یه پیش دادم، دست شکست.
عجب.
گفت دست این پسر شکست و گفتم ایداد بیداد. خب آیت الله عظما مصطفی الحسن اصفهانی مرجع اعلای عالم شیعه بود دیگه، نجف که جای خودش نشد، گفت با ترس و لرز بچه رو که بردن برای درمان
پیش شکسته بندی جایی،
من با ترس و لرز رفتم خونه، گفتم هیچی نگم به مادرم.
خب
گفت از بس خبر مهم بود و داغ بود،
پیچیده بود،
من به خونه نرسیدم، مادرم خبردار، فهمیده بود که از این کاری کردم. گفت رفتم یه گوشه ای پنهان شدم و قایم شدم ببینم چی میشه. والا مادرم هم خیلی زن مدیره‌ای بود و مدبره‌ای بود، دیدم حالا با ما چه میخواد بکنه. گفت یه مرتبه دیدم که 1-2 ساعت گذشت در خانه رو میزنن. الله آقای مولای باور کنید من الان که تعریف میکنم،
شما جای ایشون الان
اصلا آدم جا میخونه واقعا، مو بر بدن انسان.
آره.
واقعا میشدم. گفت رفتم من بچه 7-8 ساله رفتم دم در، دیدم کیه، صدا از پشت در می آمد، مادرم رفته بود دم در، دیدم خود آیت الله العظما ابوالحسن اصفهانی اومده در خانه ما.
الله اکبر.
گفتم یا ابوالفضل، آقا اومده دیگه خودش منو تنبیه بکنه. از پشت در میشنیدم آقا فرمود خانم من آمدم اینجا به شما بگم این بچه یتیمه، من جای پدر براش، حالا یه کاری پیش اومده تو مدرسه، یه وقت بهش دعوا نکنی، یه وقت تنبیهش نکنی، یه وقت چیزی بهش نگی.
چه بزرگی.
ببینید اینه که به اون عظمت ها میرسن، به اون بزرگی ها میرسن. این خاطر امام حسین علیه السلام. ما معمولا از اهل بیت که میگیم از علما و اولیای خدا میگیم، فوری نگید آقا اهل بیت حسابشون جداست.
اینم از دوستداران اهل بیت.
خواهش میکنم دیگه، از اون عرض کردم اگه بنا بشه ما هنوزم کدورت داشته باشیم، هنوزم بگیم آقا نه ما از فلانی راضی نشدیم و ماه شعبانی که باشه، ولادت هاست که باشه، امام زمان ارواح و نافدا که باشه، نمیدونم در آستانه سال نو و هر چی، بگه ما حاضر نیستیم، به نظر من دیگه ما چیزی نداریم که، راه دیگه ای نداریم. به هر حال انشالله این ماه رو که همش هم عیده، این جشن رو به خوبی برگزار کنیم، انشالله دل مردم شاد باشه، گرفتاری هاشون برطرف بشه. خب میدونید ماه شعبان جناب مولای تنها ماهیه در طول سال که هیچ مناسبت عزاداری نداره، همش جشن. خواهش میکنم دیگه تو این ماهی وقتی چیزی پیدا نکنن کسی، اگه ما مدعاها و روزه خونا و منبریا بگذاریم،
این ماه همش
جشنه آقا. از اول تا آخر تو رو خدا نریده چیز ضعیفی بگردید پیدا بکنید بگید آقا فلان روزش نمیدونم فلان از نه، همش جشن و شادیه. بذارید مردم شاد باشن، انشالله مسئولینم بتونن دل مردم رو تو این ماه بیشتر شاد کنن. عرض کنم که این مال ماه شعبان و این اعیاد، عرض کردم دهه مبارک فجر، من می‌خواستم ختم 83 رو یه جلسه دیگه تمام کنم ولی دلم نیومد، گفتم این جلسه هم چون در روزهای اول دهه مبارک فجر هستیم، یه خطبه از امیر مؤمنان سلام الله علیه مناسب با این ایام بخونم. ما باید به هر حال، نمیشه به تعبیر مقام معظم رهبری، این جمله معروف از ایشون که این انقلاب بینام خمینی در هیچ کجای عالم شناخته شده نیست. ما هم باید به امام رضوان الله علیه، من باور کن جواب مولا دیروز، حالا اتفاقا فرصت پیدا کردم سخنرانی که از کانال ها سخنرانی امام در بهشت زهرا سلام الله علیه، یعنی همون جذابیتی که آدم 45 سال پیش
داشت
سخنرانی امام رو اول انقلاب میدید، واقعا همون جذابیت رو با چه قدرتی. من گاهی برای این طلبه هایی که میان مثلا میگن آقا فن خطابه، فن سخنرانی، کلاس فن خطابه داریم، خدا شاهده یکی از مثالام اینه، تو یاد داشتم هست، میگم آقا فن خطابه دیگه، میگم اگه شما بخواید به سخنرانی امام در بهشت زهرا نمره بدید چه نمره میدید؟ از 20 کمتر میشه نمره داد؟
نه.
یه پیر مردی در سن 80 سالگی از سفر برگشته، همه اضطراب ها و نگرانی ها علی القاعده باید باشه دیگه.
بله.
اون همه مخاطرات، هنوز رژیم اینجا برقراره، هنوز بختیار اینجا هست، دولت مستقره، امام را بیفتن، خستگی را از فرودگاه دوباره بیان تا بهشت زهرا سلام الله علیها، اون سخنرانی کوبنده و توف که قطعا اون سخنرانی از عوامل مهم پیروزی امام رضوان الله علیه بود. به هر حال نمیشه دهه فجر، عرض کردم به تعبیر مقام معظم رهبری، این انقلاب بینام خمینی شناخته شده نیست. من این خطبه امیر مؤمنان سلام الله علیه رو بخونم، نمونه هایی از زندگی امام امیر مؤمنان و یه نمونه هایی از انقلاب خودمون عرض کنم. خطبه 56.
بله.
ولقد کن نام رسول الله، امیر مؤمنان فرمود ما در رکاب پیامبر می جنگیدیم، نقتل آباءنا و ابناءنا و اخواننا و اعمامنا، در جنگ ها گاهی یه برادر این طرف بود، یه برادر تو سپاه دشمن بود، عمو این طرف بود، پسر برادرش اون طرف، مهم نبود چون رو باور می جنگیدیم.
بله.
نقتل آباءنا، پسر این طرف، پدر اون طرف. مثلا حمزه با کی روبرو شد در جنگ احد؟ با شیبه. پیامبر با کی روبرو شد؟ با عموشون ابو لهب. غیر از اینه؟ لقد کن نام رسول الله نقتل، ما یزیدنا ذلک الا ایمانا و تسلیما. چون باور به این مسیر داشتیم، جز بر ایمان و تسلیم ما چیزی اضافه نمیشه. آقا داری با پدرت میجنگی؟ باش. عمو اون طرفه؟ باش. برادر اون طرفه؟ چون باور داشتیم فقط بر ایمان ما و تسلیم ما از. و مزین علی اللقم، مسیر شاهراه، لقم اون جاده مستقیم و شاهراه جاده اصلی رو میگرد، اون مسیر شاهراهی که انتخاب، تو اون مسیر داشتیم حرکت میکردیم در رکاب رسول خدا. و صبرن علی مزز العلم و جدن علی جهاد العدو، چون باور داشتیم به راه خودمون، صبرن بر مصیبت ها سختی ها صبر میکردیم،
و در جهاد جدیت داشتیم. ولقد کان الرجل من و الاخر من عدونا. خیلی زیباست. یه نفر از این طرف، یه نفر از سپاه دشمن، یتساولان تساول الفخلین، مثل دو شیر نر به هم آویزان می شدیم، می جنگیدیم، جنگ بود دیگه. اون طرف یه آدم شجاع، این طرف یه آدم شجاع، یتخالصان انفسهما، هر کسی سعی می کرد طرفشو از پادر بیاره. ایهما یسقی صاحبه کأس المنون، هر که تلاش میکرد طرفو از بین ببره. خیلی زیباست، خواهش میکنم از آن عنایت کنم. فمرتن لنا من عدونا و مرتن لعدونا منا. یعنی چی؟
یعنی یه وقتی اونها
ما پیروز میشدیم، یه وقتی دشمن پیروز میشد. بله. جنگ بود دیگه، در یه جنگ ما پیروز بودیم،
پیروزی یه موقع از ما بود، یه موقع از اون.
خب اگه بنا باشه یه وقت ما پیروز بشیم، یه وقت اونا پیروز بشن، که فایده نداره که.
آ یه روز شما باید یه نتیجه ای حاصل
باید
بشه،
باید جایی برسیم. درسته که ادامه داره. آ یه روز ما، یه روز اونا.
خب
همه این خطبه رو من یه جمله خوندم، عزیزان جمله رو حفظ کنن، من دو سه بار میخونم تو ذهن مبارکشون بمونه. آقا چرا پیامبر پیروز شد؟ چرا هر انقلابی پیروز میشه؟ فلما را الله صدقنا انزل بعدونا الكبت و انزل علینا النصر. خدا وقتی صداقت ما رو دید، ما راست میگیم، صداقت ما رو که دید، انزل علا بعدونا الكبت، خداوند دشمن ما رو ذلیل کرد و ما رو پیروز کرد. یعنی اگر دنبال امدادهای غیبی الهی هستید، یه شرط دیگه از این واضح تر. شرطش چیه؟ صداقت. شما راست بگید، خدا پیروزتون میکنه. خدا با کسی قوم خویش نیست، صداقت میخواد. حتی استقر الاسلام ملغیان جرانه و متبوعن اوطانه. این قصه ادامه داشت تا اینکه اسلام به سرمنزل مقصود رسید. ولی امری، من یه لامریش هم بخونم بعد یه توضیح ارز کنم. ولی امری لو کننا نعتی ما اتیتون. حضرت از مردم دوران خودشون دارن گلایه میکنن، میگن الان یه چیزی هست، میگن دهه نمیدونم 40 چی بودن، 50 چی بودن، دهه 60 چی بودن، دهه 70 و 80 و 90. حضرت از دهه های خودشون تقریبا 30 سال گذشته دیگه این خطبه. بله، 30 سال گذشته، اون دهه اول اگه حساب کنید الان دهه 40 هم. فرمون لو کننا نعتی ما اتیتون، اگه بنا بود ما مثل شماها حرکت کنیم، چون میدونید در زمان امیر مؤمنان یاران حضرت همراهی نمی کردن، خوب همراهی نمی کردن. خطبه 27 خطبه جهاد مفصل خوندیم، اینقدر خون دل به امیر مؤمنان دادن، نمی بدن پای کار. تو جنگ جمل، جنگ صفین، جنگ نهروان، حضرت با زحمت یاور جمع می کرد. فرمود لو کن، اگه ما مثل شماها بنا بود به جهاد بریم، لو کن نعتی ما اتیتم ما قامل دینه عمودون ولخذر للایمان عودون. ستون دین برپا نمی شد، درخت اسلام سبز نمی شد. ما ایستادیم، ما جنگیدیم. عرض کردم از به اصطلاح ما بخوایم بگیم دهه چهلی های خودشون دارن گله می کنن. ما 40 سال پیش، 30 سال پیش چجوری جنگیدیم؟ شما حالا بیحالید، نمی آید، سخت می آید. اگه ما مثل شما بودیم اسلام به جایی نمی رسید. پس بنابراین رمز تو خطبه 56 از آن خودشون بعدن ببینم، رمز موفقیت در نگاه امیرمون سلام الله علیه چیه؟
صداقت.
صداقت. من تو یه جمله میخوام بگم جناب آقای مله، باور بفرمایید اگر عزیزان خاطرات امام رو مطالعه کنن، امامم خدا به خاطر صداقتش پیروزش کرد. امامم دست خالی بود، امام مگه نیروی داشت؟ مگه قدرتی داشت؟ همه چیز در اختیار رژیم بود، اونم اون رژیم مسلح اونچنانی. امام مردم رو داشت، ولی خدا لما رأى الله صدقنا، خدا دید امام راست میگه، با صداقته، اهل کلک نیست، خودش و مردمش یکی هم. اگر مشکلات هست برای همه هست، اگر گرفتاری هست برای همه هست. من یه داستانی دیشب شنیدم، حالا همین الان داغ داغ بگم، خدا انشاءالله به سلامت بداره این آقای حاج حسین خلج. میگو من یه مدتی اوائل انقلاب پاسدار امام جمعی بودیم، پاسدار امام بودیم. میگو من یه روز خب سر زور که میشد غذای امام رو میخواستم ببرم. یه روز آقا نهارشون آبگوش بود، یه کاسه آبگوش، یه مقدار نون، یه پیازی، چیزی گذاشتم تو سینی بردم خدمت، گفتم آقای نهارتون فهم وایسه وایسه آقای حسین آقا وایسه خودتون چی میخورید اون طرف؟ گفتم آقا همین آب گوشتی که به شما دادیم، بچه ها پاسدارم دارن همونطور همین آب گوشتم. فهمو برو بیار ببینم ظرف تو. رفتم ظرف رو آوردم، گفت بده من ببینم. ظرف رو گرفت، ظرف آب گوشت گذاشت،
بله.
ظرف آب گوشت خودش رو گذاشت تو سینی من. فرمود یکی شما رو من بخور، من ظرف شما رو. یعنی حالا این چیز جزئی هست و ساده هست و
بله.
ولی نشان میده یه رهبر. وقتی امام تو نوفل لوشاتو که بودن، این جالبه، از آن اعلام کردن، عرض کردم من حرف خیلیه نمیرسیم، ولی حالا هر مقدار که رسیدیم امروز اینه که دارن قدرتی دستشون، مسئولیتی دستشونه. اگه با صداقت با مردم رفتار کردن، همون نصرت الهی پیش میاد
انشاءالله.
نصرت الهی. امام در نوفل لوشاتو که بودن، یه خبرنویس گروهی آمده بودن مستندساز، گفته بودن ما میخوایم 24 ساعت زندگی امام رو یه مستند درست بکنیم. خب دیگه شما بهتر از من میدونید، مستند بخوام درست بکنم یعنی غذا خوردنشون، خوابیدنشون، بعده. چای خوردنشون، گفتگوی با خانواده رو. خب نمیشه بنشینن 24 ساعت که آقا کی وقت خوابشونه، کی وقت، باید همینجوری چیزی درست بکنن. بگم مثلا شما که آقا دراز بکشید، ما میگیم الان استراحت آغاز، با حاج خانم صحبت کنید، میگیم گفتگوی با خانم هست. اینا همه رو درست کرده بودن. رسیده بود به نهار امام، گفته بودن خب آقا میخواییم نهار شما رو. وقت نهار نبود که، مثلا را 8 صبح یه سفره انداخته بودن، یه نون و ماستی. گفتن آقا بنشینی سر این سفره، ما بگیم آقا این نهار. امام وقتی سفره رو دیده بود فرمودن دروغه، من مگه من زور نون و ماست میخورم که شما اینو به عنوان نون و ماست میخواید از نهار من؟ نه، من اگه غذا آوردید گذاشی سب کن، یا زور یا غذا بیارید. از این مثال های جزئی دارم استفاده
میکنم، مهمه براشون
بذارید یاد کنم. خدا به سلامت بداره آیت الله عظما سیستانی، من حدود 10 سال پیش خدمت یکی از اساتید رفتیم خدمت آیت الله عظما سیستانی. خب ایشون به احترام اون استادی که ما خدمتشون بودیم، تقریبا 40-50 دقیقه از ایران، از امام و از انقلاب صحبت کرد.
بله.
من یادداشت کردم بدون ذره خطا، 3-4 بار ایشون میرفتن دوباره برمیگشتن به این جمله، میفرمودن اگه امام پیروز شد، اگه انقلابش به جایی رسید، به خاطر صداقتش بود، به خاطر زهدش بود، به خاطر پاک دستیش بود. این مثال از ایشون بود نه از من. میفرمودن امام این سالهایی که در نجف بودن، ایشون میگه من 56 سال الان نجفم، تقریبا بیش از 10 سال پیش، من 56 سال نجف. میفرمودن این سالها، 14 سالی که امام در نجف بود، تمام مردم نجف میدیدن که امام یه خادم داره، یه سبد دست میگیره میاد تو بازار نجف، یه مختصر گوشتی و یه چند تا دونه بادمجون، این کل غذای امام، زندگی امام. اینو دیدن. میفرمود با این که من اطلاع داشتم، تو کتابا خونده بودم، ایشون زمین داشت، ثروت داشت، ولی از اونها استفاده نمیکرد. میگم من مثل خود همراه با مردم
مثل
باشم.
مردم.
یه حکمتی داره امیر مؤمنان سلام الله علیه، این حکمت 97. عزیزان خودشون نگاه کنن، یه داستانی هم داره. من حکمت رو به عجله بگم، داستانش هم به عجله بگم. حکمت 97، رویه. سید رضی میفرماد رویه علیه، دیدن امیر مؤمنان علیه ازارون خلق مرقوع. حضرت یه پیراهنی داشتن خلق مرقوع، خلق این کهنه، مرقوع هم اونم بخیه داشت، وصله داشت،
وصله داشت.
فقیل له، یه کسی به امیر مؤمنان گفتش که آقا چیه این لباس؟ اعتراض کرد. فقال یخشع له القلب و تذل به النفس و یقتدی به المؤمنون. سید رضی کامل داستان رو نقل نکردن، ولی تو تمام منابع دست اول شیعه و اهل سنت آمده. فضائل الصحابه احمد حنبل مال 1200 سال پیش، ارشاد شیخ مفید، داستان رو مفصل تر نقل کردن. کی به امیر مؤمنان اعتراض کرد؟ می نویسن جا رأس الخوارج، رئیس خوارج. خب خوارج امیرمون کافر می دونستن دیگه، این معلومه. خواهش میکنم داستان یک کمی از جان عنایت کنم. رئیس خوارج آمد خدمت امیر مؤمنان و قال، یه حرف تندی توهین آمیزی زد، گفت اتق الله یا علی فانک میتون، از خدا بترس، می میره آخرش. خب امیر مؤمنان امام المتقین، کسی اینجوری حرف میزنه؟ حاجفمون نه، اتفاقا من نمیبرم. گفت شما نمیمیری؟ تو میگه نه که میتون، نه نه بل والله مقتولون، من مرگ طبیعی ندارم. عرض کردم از این ببین 1200 سال پیش احمد حنبل تو فضای صحابه نمشته، 1000 سال پیش شیخ مفید تو ارشاد نمشته. فرمون من نمیمیرم، مقتولون قتلن ضربتن علی هازا، به فرقم ضربه میزنن، تو خذب هازی ما حسنم هم خذاب میشه. این وعده ایست که خدا به من داد. بعد این رسول خوارج آتبهو فی لباسه، گفت این لباس چیه پوشیدی؟ به امیر مؤمنان چرا لباس بهتر نمی پوشی؟ وقت این جواب رو سید رضی در حقیقت ادامه این داستانه، حضرت هم مالکه ولی لباسی، لباس هم به تو چه ربطی داره؟ هو ابعد من الکبر. اول آدم حالا لباس ساده اونه، مخصوصا کسی که پستی داره، امیر مؤمنان امام المتقینه، میخوان یاد ماها بدن.
بله.
همین امام رضوان الله علیه، من رفته بودم یادواره شهدا محلات، پیرمردی میگو گفت امام اینجا تو مسجد محلات منبر رفتن، این جمله از امام میگفت، میگفت امام میفرم من تعجب میکنم اینایی که چرا یه لباس نو میپوشن، به لباس نوشون قیافه میگیرن. میگفت امام میگو گفت سخنان فرمود این لباس نو قبل از تو تن کی بوده اون قیافه نمیگرفت. آقا این پارچه اگه پارچه اصل پشم خالص باشه، قبل از که تن من باشه
یه جای دیگه بوده،
تن کی بوده؟
آره
تن ببعی بوده.
چه اهمیتی داره؟
اون گوسفند بیچاره قیافه نمیگرفت، با تو چرا قیافه میگیری با این لباسه؟ فرمود ابعد من الکبر. آدم اصلا و اجدر ان یقتدی بی المسلمون، مناسب تره که مسلمون ها از من یاد بگیرن، وقتی لباس من ساده باشه از من یاد بگیرن، به من اقتدا بکنن. این که خود امیر مؤمنان تو بصره هم آمد اون سخنرانی کرد. به هر حال در یه جمله محضر قرآن شرفیاب میشیم، ببینیم خشم. چقدر فرصت داریم. من یه مطالب زیاد دیگری هم از نهج البلاغه امیر مؤمنان سلام الله علیه از امام در نظر گرفتم، چقدر میرسیم. در یه جمله، اگر جامعه با صداقت حرکت کرد، امیر مؤمنان فرمان لمار، اینقدر من از این جمله لذت میبرم، هزار بار بخونم بلکه انشاءالله همه حفظ بشن. فلم ما مرتن لنا مرتن من عدو، گای ما پیروز میشیم گای دشمن. فلم ما را الله صدقنا، خدا وقتی ما راست میگیم صداقت رو در ما دید، انزل به عدو بن الکبت و انزل علیه ناس، خدا ما رو پیروز کرد، دشمن رو ذلیل کرد. امروز هم اگر مسئولین ما اونایی که قدرتی در اختیار راست بگن، با صداقت باشن، به داد مردم برسن، گرفتاری های مردم. من همین دیروز داشتم با زواره مرور میکردم سخنان مقام معظم رهبری، دیدم چند سال پیش، آقا شوخی نیست، الان وضع اقتصادی من این بخشیش به خاطر این بانک هاست. دیدم چند سال پیش فرمودم که آقا بانک ها غلط میکنن، بنگاهداری میکنن، به چه تناسب بگیره جلو بنگاهداری بانک ها، برای خودشون ساختمون های میسازن. خب آقا ایشون چند بار فرمودن کدوم آقا در این دولت هم 13 همه چند همه 14 همه
14
همه 14 تا دولت آمده، کدوم دولت زورش رسیده جلوی بنگاهداری بانکا رو بگیره؟ آقا الان ببین، برای وام جهیزیه، وام فرزندآوری، وام ازدواج، مگه بهت میرسه؟ اما هر چی دیگه بخوایی
راحت.
بعدم طالبه تیم تابلو میزنن آقا بیایید 500 میلیون وام میری. آقا واقعا 500؟ بله. شرطش چیه؟ شما چند ماه اینجا پول خوابونده باشه، آقا من پول نشم اینجا بخوام،
استها داره خلاصه.
به هر حال اگر با صداقت امروزم با مردم و با این قطعا پیروزی انشاءالله. خدا همراه ما
خواهد. آقای حسینی فکر میکنم بعد از تلاوت قرآن دیگه زمانی نداریم مزید. بنابراین حسن ختام برنامه‌مون تلاوت این صفحه است که الان معرفی میکنم و بیننده و شنونده همراهی میکنم.
خیلی حرف زدیم انشالله.
نه
چونمون گرم شده،
نه اختیار داریم، لذت بردیم
زیاد حرف میزدیم.
نه میخوام بگم که
فوت میکردن چون هایی سرد بشه.
نه فرمایید آجابا،
شما باید فوت میکردیم.
نه شما کلامتون شیرینه، جذاب، استفاده میکنیم. قرآن رو معرفی کنم، ولی قبلش برمیگردم خدمت شما که چند تا دعا بفرمایید و دیگه رفع زحمت کنیم. شما
قربانی اول ماه رو هم
حتما دقیقاً. آره مخاطبان عزیز برنامه سمت خدا خیلی حرفه‌ای دیگه این مسئله رو میدونید. ماه مبارک شعبان الان از سخاوت و کرم امام حسین علیه السلام شنیدیم و این خاندان خاندان کرمند. دست به جنبونیم تو ماه شعبان در آستانه ماه مبارک رمضان، پروپیمونتر جوری که یه قوغایی بشه، یه بارش بزرگی و قابل توجهی از رحمت و برکت در قربانی.
من تو پیام ها زیاد دیدم افرادی که این قربانی ها به دستشون رسیده، حالا نمیدونم گفتنش خوبه نه.
تشکرها، واکنشها.
مثلا ما دو سال بودیم.
بله بله داشت خیلی داریم. آره زیاد داریم ولی خب حالا تو برنامه گفته نمیشه. به هر حال عدد 14 رو بفرستید به 20303. زیرنویسایی هم که در طول برنامه در طول این روزها خواهد شد. البته این روزهای اول که داریم میکنیم رو توجه بهش داشته باشید، خیلی هم ممنون. اما سوره مبارکه انبیا به پایان میرسه امروز. صفحه 321 آیات پایانی سوره مبارکه انبیا رو تا چند لحظه دیگه تلاوت 331 بزخواهی میکنم تلاوت خواهیم کرد و ثوابش هم برای آقامون ابو عبدالله حسین علیه السلام باشه. حاج آقا یه دعا و خداحافظی.
خدا رو قسم میدیم به حق محمد و آل محمد، همه اونایی که این کلمات سید و شهدا رو عمل میکنن، دستگیری میکنن، صدقه میدن، احسان میکنن، آشتی میکنن، به حق سید و شهدا رحمت واسعه الهی مخصوصا تو این ماه رحمت، ماه رسول الله شامل حالش میشه انشاءالله، اونا به ما دعا بکنن.
الهی آمین. به حق قرآن کریم و به حق آیات نورانی اون. تا فردا خدا نگهدارتون باشه. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون. فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون. إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون. وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد.